بر منتظران روی مهدی صلوات. نیت کنیم، توسل بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على صدیقه فاطمة زکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبایک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم كن طالبا لها ممن ظلمها و استخف بحقها و كن سائر اللهم بدن اولادها. اللهم وكما جعلته أمة الهدى وحليلة صاحب اللبى والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتبرر بها أعين ذريتها وأعين في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه میکنیم این جلسه هم به خدمت مادر میخوام فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها شاله نگه داشتن و همونطور که به حضرت ام المؤمنین علیه السلام، همونطور که اسوه حجاب و عفاف بودن همیشه در زندگی ما و الگوی ما بودن توی این برنامه، دستمون رو بگیرن که انشاءالله بتونیم با این آیات زیبا با سوره نور انشاءالله بتونیم به نور حجاب و عفاف برسیم و بتونیم با این آیات یار بشیم برای مولای غریبمون یه سلامت بفرستیم. من قبل از اینکه شروع کنم عذرخواهی میکنم بخاطر صدا و گلوم که مشکل پیدا کرده دیگه، عربم که هستم فقط لطف خداست که بتونیم انشاءالله در محضر قرآن باشیم. باید ببخشید اگه صدا خرابه، شاید که تصویر خوب باشه. خب شروع میکنیم آیات رو. امروز قراره انشاءالله بحث جالبی داشته باشیم. میریم تا جایی که روزیمون باشه، چون اگه بخواییم سیاق 8 و 9 رو تموم بکنیم یه وقت آیه طولانی میشه. میریم اشاره ببینیم تا کجای کار روزیمون هست امروز و بقیه چیگه میمونه برای بعد. وارد سوره میشیم، سوره مبارک نور. 6 سیاق از سوره رو خوندیم، فصل اول سوره هستیم. فصل اول چند سیاق داشت؟ 7 که سیاق اول تریعه بود. سیاق اول چی بود؟ تریعه بود. یک آیه، آیه یک که حتی این سیاق رو میتونیم سیاق اول سوره در نظر بگیریم، بعد فصل اول از بعد از سیاق اول شروع باشه، اینطوری بهتر از نظر تقسیم بندی. بعد فصل اول 6 سیاق داره، یعنی از سیاق دوم شروع میشه که بحث چی بود؟ احکام بازدارنده از زنا و اتهام زنی بزن. سیاق سوم چی بود؟ اون اقدامی که خدا انجام داد برای اینکه مردم عضو گروه های تشکیلاتی دشمن توی این زمینه نشن، مقابله با گروه های تشکیلاتی دشمن. چهارم بسیج ثروتمندان در جهت چی؟ در جهت فرزودایی. سیاق پنجم چی؟ آداب و قوانین حریم شخصی. یادتون هست اینا رو دارم یادآوری میکنم؟ چون اینا باید تو ذهن ما باشه حتما. این فرایند قراره الان با این سیاق پایانی تموم بشه، این فرایند به پایان برسه. سیاق ششم احکام نگاه و حجاب بود و سیاق هفتم که امروز میخوایم در منظرش باشیم در مورد ازدواج هست. امر به ازدواج درآوردن جوانان. همونطور که میدونیم یکی از مهمترین ابعاد بحث فرآیند تثبیت حجاب و عفاف تو جامعه اسلامی گره خورده به بحث ازدواج. یعنی اگر ازدواج نباشه خود به خود اون فرهنگ حجاب و عفاف اصلا نمیتونه تثبیت بشه تو جامعه اسلامی. رو چه حساب شما میخواید به مردم بگید که حجاب و عفاف داشته باشید وقتی ازدواج صورت نگیره؟ وقتی ازدواج صورت نگیره اونقدر اون حس قوی هست، انقدر فرض قوی هست که اصلا شما هر کاری بکنی اونها جواب نمیده. یعنی در گام آخر که شش گام میشه در فرآیند تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف، خدا ما رو میرسونه به آیه و انت که خود ایا مؤمن کن و صالحین من عباد کن و اماع کن. این آیه رو معمولا کیا میخونم؟ موقع عقد که میخوام بخونن آیه ازدواجه. یعنی چی؟ یه مقدار خوب فهمیده نشده و یعنی همه بلدن آیه رو. بخونیم با هم وارد سیاق بشیم با توکل به خدا ببینیم که قرار چه اتفاقی بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. و انکحل ایاما منکم. انکحو فعل امر، به ازدواج در بیاورید. چه کسانی را؟ جوانان از خودتان را، جوانانتون را به ازدواج در بیارید. و صالحین من عبادتون و امارکان. اون موقع چون بحث عبد و عمه مطرح بوده، عبد برده رو میگن، غلام مرد، عمه کنیز رو میگن یعنی برده زن. خب اون موقع چون بحثش مطرح بوده الان نیست، اون موقع باید براش دستور میامده حتی صالحین از برده ها و کنیز ها رو هم خدا اینجا داره میگه که به ازدواج در بیاره، چه برسه به جوان های خودتون رو. یعنی اهمیت اون کلام اول رو ما از این دومیه میفهمه که چقدر برای خدا مهمه. به ازدواج در بیاره جوانانتان رو. جالبه خدا اینجا هم به خود جوانان نمی کنه که برید ازدواج کنید. نکتش اینجاست، داره به مؤمنین خطاب میکنه به ازدواج در بیاورید جوانانتان را. پس اینجا وظیفه کی وظیفه داره این گام رو برداره؟ در وهله اول والدین و بعد تمام مؤمنین. تمام مؤمنین وظیفه دارن که به ازدواج در بیارن جوانان را. حالا این چقدر توی جامعه اسلامی داره پیاده میشه؟ این فکر کنم منسوخ شده این آیه احتمالا. همه از طرف پدر و مادرها متاسفانه. یعنی اگه پدر و مادرها میدونستن که قراره به چه جهنمی وارد بشن به خاطر این قضیه، احمال در این کار، واقعا شاید جور دیگه زندگی میکردن و جور دیگه برخورد میکردن. یه موقع هست که انسان خودش نمیخواد ازدواج کنه و سختگیری های بیمورد داره، پدر و مادر هر چقدر تلاش بکنن نمیتونن اینو راضی کنن ازدواج کنن. اون چوبش مال خودشه. یعنی من به عنوان یه مادر وظیفه‌مو انجام دادم، بستر‌سازی کردم، آمادش کردم، تشویقش کردم، شرایط مناسب و فراهم کردم، خودش نخواست. اون دیگه گردن پدر و مادر نیست. ولی پدر و مادری که جوان میخواد ازدواج کنه و عوض این که به همون لحظه که احساس کردن نیاز داره این جوان به ازدواج براش اقدام نکردن، که دلیلش هم خدا جواب میده اینجا که میگن فقیره، خدا قبل از اینکه بگن فقیره خدا جوابو داده، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. یعنی اگر فقیر هست شما به ازدواج در بیارید، کار نشوشین که فقیره یا نه. اگه فقیر باشه، اگه فقیر نیست که هیچی، یعنی هیچ عذری پذیرفته نیست. اگر فقیر باشه خدا از فضل خودش اینها رو بی‌نیاز میکنه. چرا؟ چون خدا واسمان علیمه، خدا گسترش دهنده است، وسعت دهنده است، باز کننده است، ولی بی نهایت، مطلق، قادر، همه رزاق، کل روزی آسمان ها و زمین ربوبیتش با کیه؟ با خداست. اون وقت من در برابر همچین خدایی دارم این آیه رو میخونم و مورد امر همچین خدایی دارم قرار میگیرم. چقدر اعتقاد دارم به این خدا، چقدر ایمان دارم به این خدا، چقدر اعتماد به یه همچین خدای واسمان علیمی دارم. اینا رو باید مشخصا بهش فکر بکنیم. ببینید همینطور که آیه رو میخونیم میبینیم چقدر تفاوت هست تو سبک زندگی ها با این چیزی که خدا الان تو این آیه فرموده. بارها و بارها قبلا هم اشاره کردم، شده رفتیم سوره رو جایی گفتیم نپذیرفتن، افراد مذهبی نپذیرفتن. خب همینان که متاسفانه باعث میشن که احکام قرآن معطل بمونه. وقتی یه گام به این مهمی شما الان اگه این گام رو حذف بکنید از این فرایند هیچی درش نمیمونه. وقتی جوان ها به ازدواج در نیان، شما هر چقدر برو بگو آقا نگاهتو نگه دار، حجابتو رو آیت کن، چه فایده ای داره با من؟ هیچ کاری نمیشه کرد. هی برو بگو که حریم شخصی رو آیت بکنی، واقعا فایده داره؟ با جوونی که از 15 سالگی تو اوج شهوته واقعا فایده داره هی بری بگی که آقا چشتو بنداز پایین، روسریتو بکش جلو، نگاه نکن، گناه نکن، فلان نکن. اصل اینه، پایه اینه. تو باید بریم دنباله که اینو به ازدواج در بیاری. سن ازدواج چقدره؟ اینو بگم دیگه همه حکم کفر من رو صادر میکنن، در صورتی که حکم خود خداست. بلوغ سن ازدواجه، چه برای دختر چه برای پسر. و وقت این چقدر ما فاصله داریم از احکام خدا، و وقت چوبش هم داریم میخوریم دیگه. الان توی همین وقت شما نگاه کنید خانوما، کار با آقایون نداریم، الان آقایون مخاطر ما نیستن، منم و این قرآن، من خودم اصلا جمعی هم نمیخوام رو کنیم. من با این آیه یه نقطه صحبت هم نباشه که من تمرکزم از اون، چون مهمه. ببینید از چی بمون نره این آیه. این آیه من قبلا هم اشاره کردم، گفتم معطل مونده، گفتم هر کسی قبول نداره این آیه رو. اون اصدابمون اصدابمون شاید قبول داشته باشن، بقیه زیرش میزنن به هر دلیلی شده، توجیه میارن. نه سنش کمه، این که بچه هست عقلش نمیسه، نمیدونه که این بچه در اوج نیازشه و باید ازدواج بکنه، و این پدر و مادر با این افکار توهمی و خرافی خودشون، با این رسم رسوماتی که همه چیز رو نابود کرده، باعث میشن که این جوان از دست بره کلا. یعنی چه بسا از جامعه طیبات خارج بشه بره تو جامعه خبیسا. ما که نمیدونیم بچه ها دارن چی کار میکنن. من مادر همه خبر برم بچه هم داره چی کار میکنه؟ اصلا دیگه دور زمانه گذشته عزیز من از این که ماها بدونیم بچه ها دارن چی کار میکنن. ماها بخواییم کنترل بکنیم. خیلی بحث دقیق تر و گسترده تر از این حرف هاست. من وظیفم چیه؟ خدا فرموده به ازدواج در بیار. اگه واقعا جزء اون یا یالدین آمنوهای هستم که لبک گفتم، باید بگم چشم. بیچون و چراها، نه اینکه حالا یکم بگذره، حالا این یکی بذار بیاد، حالا عجله که نداریم، حالا این نه، این یکم همچنین سیاه بود، نمیدونم، نه یکی دیگه بیاد، حالا شاید شغل بهتری داشته باشه، یکی بیاد شاید خانواده بهتری داشته باشه. همینطور موارد رو رد میکنم، رد میکنم. بعد همه دختر خانمی که بارها شده ما از این تماس داشتیم که من چی کار کنم با این پدر مادر، من دوست دارم ازدواج کنم، نمیذارم. این در شأن خانواده ما نیست، اون خوشگل نیست، اون شغلش خوب نیست، این فلان، اون من با باباش مشکل دارم. هر کدوم یه مشکل. بعضی جاها که ما ها میریم تبلیغ، یه مقامی مثلا جاهایی که خیلی سنتی عمل میکنن و رسمی هم این حرفا، اونایی که سنتی نیستن یه جور، اونایی که سنتی هم یه جور دیگه. هر دوتا جهنم، هر دوتا جهنم. یعنی با توجه به آیات قرآن دارم این حرفا رو میزنم، نه اینکه من بخوام حکم صادر کنم، من که قاضی نیستم، حکم خداست. دختر و پسر عاشق هم دارن میمیرن برای هم، چقدر نیاز دارن به اینکه کنار هم باشن. پدر مادرشون قبلا یه دعوای خانوادگی بوده، میگن به هیچ عنوان بمیری تیکه تیکه بکنی خودتو، ما نمیذاری با این ازدواج کنی. حالا این کجای دین نوشته شده؟ همه هم مسجد میرن نمازم میخونن.
کجای دین خدا یه همچین مدل زندگی تعریف شده اصلا که من بیام هواهای نفسانی خودم رو قاطی دین خدا بکنم، طبق اون دستور بدم، طبق اون زندگی بکنم و همه رو مجبور بکنم و شکلی فکر کنم. اینا رو باید دقت داشته باشیم روش. ببینید همین هاست که باعث میشه من مقام پیدا کنم در پیشگاه خدا یا سقوط کنم به دره اسفل و صافرین. من چی فکر کردم درباره دین خدا؟ جوان وقتی میگه من میخوام ازدواج بکنم، باید به ازدواج درش بریم. میخواد 15 سالش باشه، میخواد 30 سالش باشه. هیچ فرقی نمیکنه برای خدا. هیچ فرقی نمیکنه. و اون کسی که قبول نمیکنه خودش مشکل داره. مشکل از دین خدا نیست. ما فسادها و مشکلات و چوبایی که داریم میخوریم و نبندیم به دین خدا. دین خدا همه چیزش کامل. اگه من عمل نمیکنم، خودم خسران میکنم. و مطمئن باشیم دونه دونه احکام بر پایه منفعت من انسان از طرف خدا برنامه‌ریزی شده و داره ربوبیت میشه. وقتی خدا میفرماد اگه فقیر من بی نیازش میکنم، یعنی من بی نیازش میکنم. تو ایمان بیار. تو اگه نمیبینی تو زندگیت، خودت ایمان نداری. اونی که ایمان داره نیاز به اثبات نداره. این دیگه یه چیز یقینیه توی قرآن. اونی که ایمان داره و دیده توی زندگیش چشیده و با این خدا زندگی کرده، وقتی خدا میفرماد این یکون و فقرا یغنه هم الله و من فضله، میگه راست میگه. نه که بیاد بگه دوباره از کجا یه چیزی دارید میگید برای خودتون، خیلی دلتون خوشه. اگر هم میشد قبلا میشد، الان دیگه نمیشه. نعوذ بالله، قبلا خدا میتونست روزی بده، الان دیگه نمیتونه روزی بده. خبر نداری عزیز من گوش چقدر شده. دیدید چقدر راحت از اینجور کفریات به زبون میاد در پیشگاهی همچین خدایی؟ واقعا خنده دار نیستی همچین ادبیاتی؟ چند درصد از افراد رو شما میشناسین الان جوان دارن به این آیه عمل میکنه؟ چند درصد میشناسین؟ 0%. نه من یه نفر رو دیدم که خیلی جالب بود برام که دختر 10 ساله رو ازدواج داده بود تو این شرایط این دور زمانه. اون من با اون با مادر داماد صحبت کردم، ایشون میگفتش که ما هر جا رفتیم این دختر رو دوست پسر دارم، مجبور شدیم این دختر کوچیک بگیریم که گوشی ندیده باشه اصلا و وارد این فضاها هنوز نشده باشه. این دختری که تازه به سن تکلیف رسیده رو عقد کرده بودن. البته گفتم حالا 3 سال دیگه عروسی میکنم. حالا ایناش دیگه با خودشونه. ببینید وقتی خدا یه حکم رو صادر میکنه، من باید تابع باشم. تابع بودن قلبی من مهمه. تسلیم بودن قلبی من مهمه. الان من خودم بچه دارم. ممکنه دختر من دوستن شده ازدواج بکنه. پس مایه قضاوت نباید باشه. مطمئن من مادر آیا تابع این حکم هستم؟ یا نه هرکی که تماس میگیره خواستگار زنگ میزنه میگن که نه حالا شما پول دارید ندارید شغلش چیه فلانی با اون چیزا دارم توجه دارم. تو ذهن من چی میگذره؟ اینا رو خدا خبر داره. من چی فکر دارم میکنم؟ یا میگم نه خدا هر چی که تو بگی. من چی میدارم این با کی خوشبخت میشه؟ به راه برمیگرده میگه که یا اینا رو شوهر ندینا، اینا بیچاره میشن، اینا بدبخت میشن، بذارید درسشون رو بخونم. حالا کجا دین خدا نشه که درس خوندن اولویته؟ اینو هر کی پیدا کرد بیاره به ما نشون بده، ما واقعا دستش رو میبوسیم. اگه یه همچین حکمی هست ما خبر نداریم. یه موقع خدا نکرده احکام خدا رو وارونه به مردم یاد ندیم. بیاید بگید اگه دیدید جایی که خدا فرموده اولویت با درس، اولویت با پیدا کردن شغل، اولویت با سربازی رفتن تموم شدن بعد ازدواج کردنه، کجا نوشته شده این چیزا یا شبیه این چیزا؟ هر کس پیدا کرد بیار بگه به ما. بالاخره دین خدا رو باید بشناسیم قبل از اینکه بمیریم. ما با نمیریم به دین جاهلیت مرده باشیم. ببینید همین هاست که الان جامعه ما رو به این وضع الان کشونده. همین هاست که الان توی یه خونه ببینید 4 تا جوان 28 سال 27 سال 30 سال 35 سال مجرد دارن زندگی میکنن، هر لحظه زمین و زمان اینا رو دارن لعنت میکنن. طبق روایات مطمئنی که وجود داره هر لحظه دارن لعنت میشن توسط زمینی که اینا مجرد دارن روش زندگی میکنن. اونا پدر مادر رو دارن چکار میکنن؟ هیچ، زندگیشون میکنن. حالا اون نیاز داره نیاز داشته باشه، به ما ربطی نداره، گرونیه فلان. خب بابا خدا داره همین رو میگه دقیقا، جواب همین تو رو داره میده که میگه اگه فقیر باشه من از فضل خودم بی نیازش میکنم. من یه فضل رو فقط مؤمنی میفهمم. هر چقدر شما ببرین آدم های دنیاگرای مادیگرای فقط دنیابین این آیات رو توضیح بدید نمیفهمم، چون من یه فضل رو نمیفهمم. فهمی کنه هر چقدر کار بکنه همونقدر درآمد داره، هر چقدر درآمد داره همونقدر میخوره. یه حساب مادی خیلی منظم برای خودش چیده، اصلا نمیتونه بپذیره این حرفا رو. ما این و این آیه و امام زمانمون قرار یاره کنیم. امام زمان رو من یه موقع پدر و مادر، یه موقع پدر و مادر نیستم، باز خود گفتیم کلیه همه مؤمنین. جایی دیدی کسی رو میتونی واسطه بشی، میتونی به هم برسونی اینا رو، یه قدم برداری. الان همونایی که سر دعوای خانوادگی جوان‌ها رو مانع شدن، آدم بره باشون صحبت بکنه، یکم این آیه ها رو براشون بخونیم، روشنشون بکنیم. فکر نکن با این دو رکعت نماز که داریم میخونیم آره بهشت بریم. دین خدا یه مجموعه است. حق نداره بگی اینجا شما برام اتفاقا آیاتش میاد در آینده که بعضی هستن هر جا براشون نفت داره هستن پایگاه، هر جا نفت نداره میدون خالی میکنن، که چه عذابهای خدا برای اونا نوشته تو همین سوره نور میرسیم به آیاتش. ولی از سمت الذین لا یجدون نکاحا، همه جامعه اسلامی بسیج شدن یه نفر رو به ازدواج در بیارن، همه وظیفه خودشون رو انجام دادن، باز نشد یکی ازدواج بکنه. این معنای آیه اینه، نه که پول نداشت و نمیدونم نشد و شرایط اجتماعی خونه و این حرفا، نه نه، اقدام کرد، تلاشش رو کرد، وظیفه‌ش رو انجام داد، نشد، باید کار کنه. آیا راه گناه بازه؟ نه، باید افاق پیشه کنند. کسانی که نکاح نمیابند، نکاح نمیابند، نه پول نمیابند، دقت کن آیات رو اشتباه ترجمه نکن، نکاح نمیابند یعنی تلاشش رو کرد پیدا نکرد، خصوصا تو بحث دختران عذاب از آسمان نازل بشه همه حق بشونه. این دخترهایی که میمونن تو خونه ها و امکان ازدواج پیدا نمی کنن، اینا جدی بگیم، حتی یقنی هم الله همه فضله، تا اینکه خدا بی نیازشون بکنه از فضلش. یعنی اینجا دوباره خدا میگه که تو افاق پیشه کن، من از فضل خودم بی نیازت میکنم. این که چطور خدا بی نیاز میکنه به ما ربطی نداره، خدا خودش میدونه که هر کس رو چطور بی نیاز کنه از فضلش. منتها این کار خداست، کارش هم خیلی خوب بلده. کار اون کسی که باید وظیفه‌اش انجام بده چیه؟ افاق پیشه کردن. یعنی باز خدا هیچ راهی برای گناه باقی نمیذاره، هیچ راهی، هیچ تبصره‌ای بحث افاق و حجاب دین خدا نداره. 100 سال هم پیشوار بمونه حق گناه نداره، 100 سال دیزن بمونه حق گناه نداره. اینجا یه حکم دیگه نازل میشه برای همون عبد و عمه، برای برده و کنیز، کسانی که طلب میکنن کتاب رو، یعنی مکتوب نوشته شده. من ملکت ایمان کنم، از اون کسانی که ملک یمین شما هستن، ملکتون هستن، چون برده و کنیز رو میدونید که میخوان و ملک میشه. فکاتبو هم ان علمتم فیهم خیرا، اگه میبینید اون بردوک، یعنی اینا طلب قرارداد میکنن، یا طبون الکتاب منظور این هست که میان به اون ارباب خودشون میگن که یا قرارداد بنویسین من یه پولی جور میکنم یا بیشتر کار میکنم، حالا به هر نحوی تو من بعد این چند سال آزاد کن، من برم با اون کسی که دوست دارم ازدواج بکنم. خدا میفرماد اگه شما در اونها خیر میبینید، یعنی این از روی صدق نیت داره این حرف رو میزنه، قبول بکنید ازش، قراردادو بنویسید. و آتو همه مال داره لده آتا کن، نه تنها قبول بکنید که پولم بهش بدید، اینقدر خدا مهمه براش ازدواج کردن. حتی تو بحث کنیز و برده خدا میگه هر کاری میتونید انجام بدید اگه درشون خیر میبینید. یه حکم دیگه، ولی تو که رو فتریات کن علال بغا، این عرب نتحسن کنیزهای خودتون رو فتیات معنیسه کنیزهای خودتون رو اکراه نکنید اکراه یعنی اجبار اجبار نکنید به بقا بقا از بقیه به معنی طلب شدید همونطور که میدونید توی احکام کنیز این هست که مالک میتونه با کنیز رابطه زناشویی داشته باشه که این رو بهش میگن بقا و بقا یعنی طلب شدید کنیز میتونه که از اون ارباب خودش اجازه بگیره و درخواست بکنه خواهش بکنه بگه که تو من این رابطه نداشته باشی من بتونم ازدواج کنم با کسی که دوست دارم حالا خدا میگه که اگه کنیزهای شما این رو از شما طلب کردن شما اجبارشون نکنید به بیغا یعنی با اون رو به اون رابطه یعنی اون مالک طلب شدید داره نسبت به کنیزش بعد اجبار میکنه کنیز رو که دوست نداره همچین تمکینی داشته باشه در برابر ارباب خودش این عرب نه تحسنن تحسن دو تا معنا داره تحسن یه موقع به معنی پاکدامنی مطلق به کار میره محسنات به معنی چی بود؟ زنان پاکدامن یعنی کسانی که دامن خودشون رو از گناه پاک نگه میدارن اما یه موقع هست به معنای زنی هست که میخواد بدون شوهر باشه زنی که میخواهد بدون شوهر باشه یعنی بدون شوهر بودن رو میگن تحسن شاهد این معنا چی هست؟ شاهد این معنا داستان حضرت مریم سلام الله علیها است که اونجا خدا تو توصیف آیه آخر سوره تحریم اونجا خدا تو توصیف خصوصیات حضرت مریم سلام الله علیها می فهمد احسنت فرجها احسنت فرجها معنیش این نیستش این نشانه بودن حضرت مریم یعنی همین که کسی بود که پاک دامن بود و فرزندش نشانه معجزه خدا شد دیگه خب اگر حضرت من سوال اگر حضرت مریم پاک دامن بود اما اگر شوهر داشت باز نشانه میشد پس خود بدون شوهر بودن حضرت مریم اینجا معناش احسنت فرجاست یعنی اصلا با کسی رابطه نداشت این شد که نشانه شد و بدون همسر بچه داشت اگر اگر همسر داشت خدا میومد بدون شوهر باردار میکرد حضرت مریم رو میگفتن خب این که شوهر داشت از کجا معلوم که کار خدا باشه بدون شوهر این اتفاق افتاده باشه پس خود این معنا پس تحسن دو تا معنا داره زنی که میخواد بدون شوهر باشه الان اینجا این عرب تحسنن یعنی کنیزی که میخواد شوهر نداره با مالک ارتباط زناشویی نداشته باشه لطف تبا عرب حیات دنیا چرا به طلب شدید اینا رو به بقا اجبار نکنی؟ برای اینکه شما از این رابطه میخواید به اون لذت‌های دنیایی برسید اونو فاکتور بگیرید همش چشم‌پوشی کنید اینقدر خدا بحث ازدواج مهمه براش اما اگر نتونستید خودتون رو نگه دارید داره به اون مالک ها خدا خطاب میکنه و من یکره کنم کسی که اکراه کند آنان را فرنگاه به مرد اکراه نه غفور رحیم پس قطعا خدا بعد از اکراه کردن آنان یعنی اکراه الان به کی برمیگرده اینجا به همون مالک ها بعد از این که اکراه کردن کنیزهای خودشون رو خدا بعد از اون اگه نتونستن جدا خودشون رو بگیرن خدا میبخشه اینها یعنی گناه انجام ندادن که کنیز رو مجبور کردن که این کار رو انجام بده اما خدا میگه که نکنید این کار رو اجبار نکنید بذارید برن با کسی که دوست دارن ازدواج بکنن چون که بهره زندگی دنیا رو میخواید از این ارتباط بالاخره لذت داره دیگه برای مالک یه زن دیگه هم داشته باشه در کنار زن خودش بالاخره بهره هایی داره خدا میگه به خاطر اون بهره مجبورش نکن اونو چشم پوشی بکن، ازش بذاریم با اون کسی که دوست داره ازدواج کنه، چون اگه اون با مالی که خودش ارتباط داشته باشه شاید دیگه موقعیت ازدواج پیدا نکنه. اگرم این کار رو انجام داد خدا میبخشه. ظاهرن اینجوریه. آره ظاهرن اینجوریه که بدونم. حالا پس اینجا توی سیاق هفتم فضای سخن چیه؟ ضرورت احساس مسئولیت در امر ازدواج جوانان باعث شده این سیاق نازل بشه. در اثر افزایش زمینه های کم عفتی و گناهان جنسی به دلیل تأخیر در ازدواج افراد مجرد، خداوکیلی علی بچه‌ها که پای کوشی این همه گناه میکنن، این همه نه یه ذره نه دو ذره که کوشیاش میگه آقا آدم نگاه بکنه میبینه که 100 تا کانال مستحجن و اینا عضوان، خداوکیلی اینا که ازدواج کرده بودن اما گناه میکردن، چه اشکالی داره دبیرستانی ازدواج کنن؟ واقعا چه اشکالی داره؟ من روش فکر بکنیم. بابا تو هر سنی ازدواج کنه ممکنه طلاق بگیره، غیر از این نکنه. اصلا این قانون میتونه باشه که هر کی زود ازدواج کنه طلاق میگیره؟ میتونه قانون باشه؟ چه بسیار افرادی که من و شما میشناسیم که بچه بودن حتی به زور شوهر داده بودن اینا رو، شوهر رو اصلا ندیده بود. این خانم خودش برام تعریف کرد، میگفت وقتی منو عقد به عقد این بنده خدا در آوردن که 15 سال از خودم بزرگتر بود، دختر 14-15 ساله بود، میگفت رفتم بالای رودخونه خودم بنزم از پایین خودکشی بکنم، که میگفت یه لحظه دارم برای مامانم سوخت، گفتم مامانم اذیت میشه من این کار انجام، یعنی تا این حد به آخر مرز زندگی رسیده بود. میگفت 2 ماه نشده بود عاشقش شدم، 2 ماه و یک اون عاشقانه با همین مرد زندگی کرده بود. اومد چرا؟ چون به خاطر خدا گذشت کرد، به خاطر خدا گفت نه خب حالا من کوتاه میام ازدواج میکنم زندگی میکنم. خدا اینه میگه خدا من از فضل خودم بی نیاز میکنم، همینه. مگه همه چی مادیه؟ تو بیا اینو به خاطر خدا به ازدواج در بیار، خدایی که گفته من بی نیازش میکنم یه کار میکنه این طلاق نگیره، تو نگران بقیه چیزاش نباش، چه بسا از توی آدم به ظاهر عاقل بهتر زندگی بکنه. جدی میگیم اینا رو؟ چیزایی نیست که دیدیم با چشم خودم. چرا نمیدن؟ چرا نمیدن؟ توقعاتشو بیاره پایین. چرا نمیدن؟ الان خانواده های هستن خداشون و بچه‌هاشون ازدواج کنن. چی؟
جهاد همینه.
اقدام باید بشه. من نمیدن بگم که نمیدن. من میرم خواستگاری 100 جا 200 جا 300 جا وزیفمه دیگه. نه که هی برم بگم نه دیگه اگه میخواستم بله همین 5 تای اول میدادن دیگه، نه فایده نداره دیگه، نه باید با بریم. جهاد یعنی همین، فلات شمس جهاد در راه خدا یعنی همین. خب قرار نیست تحریف بشه، سعی کرده بقیهش مشخشب باید تفکر بشه، بعد از تدبر باید تفکر بشه در آیات من کجای کارم. یه بنده خدای برگشت من گفتش که بالای منبر گفتم سن ازدواج و اینا رو، گفتم خدا وکیلی الان برای دختر خود خواستگار بیاد میدی؟ گفتم منظور کدومشونه؟ بزرگی که من خدامه.
دختر 9 ساله من گفت ما 10 ساله
بعد اون یکی دختر من 10 سالش تموم شده، 11 ساله برای بزرگه خواستگار اومده بود، اون میگفت نمیخوام اینو. بعد میگفت ماما کی اگه خوبه من باشه ازدواج کنم. خب وقتی میبینه من حساسیت ندارم به راحتی نیازشو به زبون میاره، ما هم تابع امر خدا هستیم، خواستگار بیاد میگیم بهش میگم، من نمیگم 11 سالشه، من کیم که بخوام در برابر حرف خدا حرف بزنم؟ بدبخت بیچارم که اون موقع اگه واقعا براش خواستگار بیا خوشم دوست داشته باشه ما هم از خدا میشه اشکال داره ازدواج کن. خدا پس گناهان جنسی و بی‌عفتی هایی که توی جامعه داره اتفاق میفته باید با این سیاق درمان بشه. فضای سخن رو فهمیدیم خوب؟ مشکل ما توی تدبر جا انداختن فضای سخن و جهت هدایتی به صورت مجزاست. ما معمولا تو امتحانا میگه فضای سخن بریم مثل جهت هدایتی مینویسن، یا قاطی پاتی میکنه همه رو با هم دیگه مینویسن. این فضای سخن، فضای سخن یعنی چی؟ یعنی چه دردی بوده توی جامعه که این سیاق لازم بوده نازل بشه این آیات؟ چرا؟ صفحه رو بگید بهشون. جهت هدایتی چیه؟ جهت هدایتی درمانی هست که خدا نازل کرده برای از بین بردن اون درد. درمان خدا چی هست؟ گام ششم در جهت تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف. فرمان اقدام به ازدواج افراد مجرد بدون نگرانی از فقر ایشان. بدون نگرانی از فقر حتما توی جهت هدایتی لحاظ بکنید، چون بلا فاصله بگید بیاید به ازدواج در بیاید، اینو بهتون میگم بلا فاصله، اصلا مهلت نمیدن که شما جمله دوم رو بگید حتما، ولی خدا خودش قبلا جواب داده. افراد مجرد رو به ازدواج در آورید، کسانی که امکان ازدواج ندارن عفت پیشه کنن و به فضل خدا امیدوار باشن. آره دیگه، این جهت هدایتی این سیاق هست. کتاب هست اینجا، فصل اول تموم میشه. فصل اول رو جمع‌بندی بکنید. به سلامت برسید. نه. ولی توضیحاتش هست. فصل اول راهبرد الهی هست در جهت تثبیت فرهنگ حجاب و عفاف. گام اول، طرح احکام بازدارنده از زنا و آسانی تهمت زنا بود. گام دوم، پس ولی گام بندی نکرده، میتونی گام بارو بده. چرا؟ هشدار به مؤمنان نسبت به پذیرش تهمت ها و نقل آن و تهدید شدید تهمت زنندگان. گام سوم، توصیه پولدارا به فرمانروایی و گذشت نسبت به انحرافات اخلاقی ناشی از فقر و پرهیز از رحم. رحمی چی بود؟
تهمت
زد. گام چهارم، بیان آداب و قوانین رعایت حریم شخصی. ببینید چقدر قشنگ خدا پله پله جامعه رو و همه افراد جامعه اسلامی رو برد به سمت همون چیزی که هدف هست از تشکیل جامعه اسلامی، که همه باید اون شکلی زندگی بکنن. گام پنجم، امر به رعایت احکام نگاه و حجاب. گام ششم، امر به ازدواج در آوردن جوان ها. خدا وکیلی گام ششم رو حس کنیم به چی ترش نمیمونه، پس خیلی جدی باید بگیم. همه شون
درمان،
تیر آخر دیگه کلن جالبه ها. نگاه کنید خدا توی یه خط سیر ما رو و جامعه اسلامی رو از زنا رسوند به ازدواج. دیدین چه قشنگه؟ از زنا شروع کرد، ما رو رسوند به چی؟ به اون راه درستی که باید باشه. ما این مسئله نور با این شرایط که الان داریم توش زندگی میکنیم، بگیم شرایط خاک برسری بد نبود. این شرایط که ما داریم با سوره نور و واقعا آتش پیدا کردیم که توی همچین جامعه ای زندگی بکنیم. من که خودم خیلی آتش پیدا میکنم هر دفعه که میکنم توی جامعه پاک سالم امنیت محض. نمونه شو یه کوچولو آدم تو پیاده روی اربعین میبینه، بازم نکن تمام و کمان، ولی چرا شبیه میشه خیلی از در امنیت جنسی اونجا خیلی آدم احساس میکنه. خب این کی باید تحقق پیدا بکنه؟ من به عنوان یک انسانی که دوست دارم مؤمن باشم، دوست دارم بنده خدا باشم، نیاز دارم به یه همچین جامعه برای رسیدن به خدا، وگرنه تو بحث فردی کارم زیاد میشه. هی باید خودسانسوری داشته باشم. یعنی یه فیلم که شما میبینی هی باید خودسانسوری کنی، یه اینترنت میخوای کار علمی انجام بدی پدرت در میاد، لحظه به لحظه باید سوره ناس بخونی، وارد هر سایت میشه که یه خود یه هویی یه اکسلو چه جد نیاد دیم که یه هویی میاد. خیلی وحشتناکه. این کانال الان بحث خرید و فروش پوشا که بدم به چهار تا عکس مزخرف گذاشت. چیکار باید کرد؟ خدا من الان یه همچه جامعه رو میخوام، باید چیکار کرد؟ به نظر شما چه راهی وجود داره؟ جز دعای فرج راهی وجود داره به نظر شما؟ با این مسئولینی که ما داریم که جمعیشون که با دشمن درزشون توی یک کاس دارم، جمعیشون هم که خوابن، جمعیشون هم خودشون رو به خواب دارم، واقعا مسئول پر دغدغه انگوش شمار شده دیگه که بخواد کار کنه شب و روز بذاره برای این که بخواد جامعه اسلامی برپا بکنه. من به چیه این جامعه میخوام امید داشته باشم؟ ولی ما مشکلمون اینه که دعای فرج رو جدی نمیگیریم. دعای فرج رو جدی بگیریم میرسونه خدا ما رو به این. خدا فرموده ادعونی استجب لکن. من باید بخوام، من باید عاشقانه طلب کنم، بی تفاوت در برای این آیات نباشم. فقط برای افسوس خوردن خدا این آیات رو نازل نکرده که من این آیات رو بخونم هیه که آه کاش که این همشه شکلی بود، کاش اینا عمل میشد، کاش 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 اینا کسی رو به سعادت نمیرسونه. افسوس خوردن تنها. من یه نفرم مطمئنا نمیتونم یه همچین جامعه درست بکنم، چون بحث جمعیه، بحث اجتماعی، همه باید دست و دست هم بدن تا یه همچین چیزی اتفاق بیفته. پس باید چیکار بکنم؟ باید برسم به فصل دوم سوره با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. مقابله با بحران فضای سخن فصل دوم رو یه نگاهی بهش داشته باشیم. بله، مقابله با بحران روابط ناسالم اجتماعی نیازمند همکاری عموم مردم با رهبری جامعه اسلامی، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. به همین منظور ایشان با یک فراخوان عمومی در صدد حل و فصل بحران مورد نظر و جایگزین کردن فرهنگی متعالی بر پایه عفت و پاکدامنی است. یعنی این احکام نازل شد، قرار اون فضای سخن با این جهت هدایت از بین بره. این نیاز به چی داره؟ فراخوان عمومی از طرف رهبر جامعه اسلامی داره. رهبر جامعه اسلامی که پیامبر هستن فراخوان عمومی میدن تو جامعه اسلامی برای انجام این احکامی که الان تو این شش گام با همدیگه تو فصل اول خوندیم. اما مشکل کجاست؟ توجیه نبودن فضای عمومی جامعه نسبت به اهمیت این کار. یعنی مردم نمیدونن برای چی حجاب و عفاف، درجه اهمیتشون نمیدونن، ارزششون نمیدونن. هر چی هم بگی باز اون یه چیزایی برای خودش داره که اولویتش رو خراب بکنه. و همچنین سوء استفاده منافقان از این ناآگاهی و همکاری نکردن و کارشکنی در مسیر این حرکت مردمی و حکومتی مشکلاتی اساسی در راستای مقابله با بیفرهنگی اخلاقی و تثبیت فرهنگ متعالی رابطه اجتماعی است. یعنی ما الان فصل اول سوره نور که نازل شده برای اینکه پیاده بشه از طرف رسول خدا در جامعه اسلامی تا برسه به اون افقی که خدا مطرح کرد به اون ششگاه، با این مشکلات روبرو هست. مردم توجیه میستن اولا درباره این که برای چی حجاب و عفاف، ثانیا جبهه منافقان جریان نفاق همیشه کارشکنی میکنه و باید دستش رو بشه مردم اینا رو بشناسن که تابع اون جریان نشن که دوباره کار زمین بخوره. پس برای اینکه اتفاق بیفته و همه همگام با هم توی فراخوان عمومی بتونن عمل کنن، به سوره نور فصل دوم نازل میشه که روشنگری بکنه، که تکلیف همه رو روشن بکنه با اون احکامی که تا الان نازل شده. پس این فصل در این مقام هست. بله. این فصل هم یه تریعه داره. مثل تریعه کل سوره که آیه یکم بود. این تریعه فصل دوم دقیقاً همون تیکه دومی هست که آیه اول داشت. آیه اول چی بود؟ سورتان انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات. یعنی ما گفتیم با تکیه به همون تریعه ما میگیم دو تا فصل سوره اینو. یعنی یه فصل احکام فرضناها، یه فصل آیات روشنگر، یعنی فلسفه اون احکام. حالا اینجا خدا می فهمد و لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و قطعا ما نازل کردیم به سوی شما آیه های روشنگر رو. یعنی از اینجا به بعد سوره داره آیه های روشنگر شروع میشه. میخوایم فلسفه بگیم، میخوایم بگیم چرا حجاب آیات ها. اما فقط بسندهی به گفتن فلسفه نمی کنیم و چیزهای زیر اون گفته میشه، مثل مثلا من الذین خلو من قبل کن، مثال های از کسانی که قبل از شما زندگی کردن هم میزنیم تو این فصل و موعظتن للمتقین. و این فصل، این آیات مایه موعظه هست برای کیا؟ متقین. یعنی چی؟ یعنی همه این حرفا رو ما میزنیم اما همه گوشش نوا ندارن، فقط کیا بهره مند میشن؟ متقین. خدا خودش همین اول فصل تکلیف همه رو روشن میکنه. پس اگه ما جایی گفتیم سوره نور رو نپذیرفتن، ما وظیفه خودمون رو انجام دادیم، ما کاری نداریم. اون طرف متقی باشه میپذیره، متقی نباشه نمیپذیره. ما نمیتونیم کسی رو با تقوا بکنیم، اینو اشتباه نکنیم. وظیفه ما ابلاغ هست. اینو از طریقه فصل. آیات 46م، آیات 35م تا 46م هست. پس به دوم کسه سیاق داره، یه سیاق همین آیات، همین آیه بود که الان خوندیم، یه سیاق آیات نوره و یه سیاق هم پشت این پرده برداری از جریان نفاقی هست که میخواد سر راه اون آیاتی که توی آیات نور با هم دیگه میخونیم کارشکنی بکنه و مانع ایجاد بکنه که درمان میشه همش انشاءالله با این فصل. بسم الله الرحمن الرحیم. الله و نور و سماوات و الارض. آیه‌ای که همه به اسم آیه نور میشناسیم و باهاش زندگی کردیم. و جالب اینجاست که معمولاً کسی ارتباط بین این آیات با آیات فصل اول رو نمیدونه، مثلا چه ربطی اینا با هم دارن، آیات نور این شکلی، اونا احکام. اما وقتی میخونیم و میرسیم به انتهای سیاق، اون وقت تازه میفهمیم که چقدر به جا نازل شده و چقدر زیبا میکنه اون احکام رو و چقدر جالب همه چی رو جا میذاره. الله نور سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین هست. مثل نوری کمشکاته. الله نور سماوات و الارض رو شاید ما نفهمیم، برای اینکه یک کم خدا این رو قریب به ذهن بکنه برای انسان ها، میاد یه مثال میزنه از نور خودش. یعنی چی الله نور سماوات و الارض؟ چون نور یه تعریفی داره تو ذهن ما دیگه. خدا میخواد ما نور خدا رو با هر نوری یکی ندونیم، با این نور الله و با چیزی که همه جا رو روشن میکنه. و این که ما میگیم الله و نور و سماوات و الارض، نور خدا چه جور نوریه؟ مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. مثل نور خدا مانند چراغدانی هست که درون اون چراغی است. چراغدان اون چیزی هست که چراغ رو در اون قرار میده، که پایه اون چراغ.
پس اول چی هست؟ شرافدانی که درون اون شراف، درون اون شرافدان مصباحه. مصباح به معنی چراغ. این مصباح کارش چیه؟ نور دادن، درسته؟ المصباح و فی زجاجه. حالا گوش بده ببین این مصباح چجور، این چراغ چجور چراغیه. خود این مصباح درون زجاجه است. زجاجه به معنی بلوره. این چراغ های قدیمی نمیدونم یادتونه یا نه، ما که ما بچه جنگی، نمیدونم شما سنتون میرسه یا نه. اون موقع برقا که میرم یه سری چراغ هایی داشتیم که مخصم چراغدان داشت، بعد یه بلوری دور اون فتیله چراغ رو میگیره. اون بلور، اون از زجاجه دور این چراغ رو گرفته. اما نه هر بلوری که تو تصور بکنی، از زجاجه تو که انها کم کمان داری. خود اون بلور مثل ستاره درخشان نور میده. اون بلوری که دور این مصباح رو گرفته، این بلور مثل ستاره درخشان. ستاره درخشان چی میده؟ نور میده. پس این دوباره نور. حالا این مصباح، این چراغ از چی نورش تولید شده؟ یه سوختی میخواد دیگه. یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، برافروخته شده اون چراغ، اون مصباح، از درخت مبارک زیتون. درخت مبارک زیتون یعنی نه هر درخت زیتون. که چه خصوصیاتی داره؟ لا شرقیت و لا غربیه. یعنی اینطوری نیست که فقط یه طرف باشه. چقدر کیف داری بخواهی سال. اینجوری نیست که فقط از یه طرف آفتاب خورده باشه که میوه های یه طرف خوب باشن، محبوب باشن، یه طرف نه بد باشن. نه، از هر دو طرف آفتاب خورده و بهترین نوع زیتون رو به بار داده این درخت، و اون روغنی که از این درخت به عمل اومده، از این زیتون روغنی هست که یکاد و زیتوها یدی ولولم پمسس هنار. انقدر شفافه، انقدر نورانی. خودمون روغن درجه نهایت شفافیت و نورانیت رو داره، اونقدر زیباست که هنوز بهش آتیش نرسیده نور میده. یعنی خودمون روغن داره نور میده. پس این بلور بود، این چی؟ این سوختشه، سوخت اون شراغه که دوباره خودش داره چی میده؟ نور میده. روغن به نمیزیم بهتره که توی آیه هست، یکاد و زیت و آگوزی. اینجاست که معنی نور الان نور رو الان میفهمه. نوری روی نور دیگر، یعنی تفاوت نور خدا. خدا یه مثال دنیایی میزنه برای اینکه اون تفاوت نور الهی رو با اون نورهایی که میشناسیم توی زندگی مادی خودمون بفهمیم. ما یه چراغ که داریم، خود چراغ نور میده فقط، بلورش که نور نمیده. بلوره مثل این دیوار، این الان نور میده؟ نه. این الان اینجا تاریک باشه دیده نمیشه، چون چیزی که نور میده باعث از بین رفتن تاریکی میشه. نور دقیقاً مفهوم مقابل ظلمته. یعنی جایی که نور هست ظلمت نیست، جایی که نور نیست چیه؟ ظلمت. ظلمت یه امر وجودی نیست، امر عدمیه. اما نور یه امر وجودیه، یعنی هست، یه چیزی وجود داره، نوره. اینجاست که خدا میفرماید نورون علا نور. هم خود مصباح نور میده، هم خود بلور نور میده، هم روغنش هنوز آتش بهش نرسیده نور میده. نورون الان نور یعنی نهایت نور. از نظر شدت، از نظر قداست مبارکتم. از هر نظری که بگی میشه گفتش که تنها نوری هست در عالم که تو میتونی اصلا اسمشو نور بذاری. حالا این جمله رو آشکار داریم.
آیا همه به نور خدا میرسن؟ نه. یهد الله لنورهی من یشا. آخ آخ، اینجا دیگه صف بندی میشه. هدایت میکنه خدا به نورش هر کسی را که بخواهد. هر کسی را که بخواهد یعنی چی؟ کیا؟ خدایا، ما این نور رو تو اینجوری توصیف میکنی که ما بند وجودمون از هم باز میشه. حالا اون من یشا کیان؟ اگه من نباشم باید چیکار بکنم؟ یهد الله لنورهی من یشا. معلوم میشه اون من یشا یه تفاوتی با بقیه دارن که خدا هدایتشون میکنه به سمت نورش. و اصلا مصباح شغلش چیه؟ هدایت. چون نوره، نور چیکار میکنه؟ ظلمت رو از بین میبره، درسته؟ پس ما برای هدایت به این نور الهی نیاز داریم. کی قرار ما رو هدایت کنه به این نور؟ خدا. خدا قرار ما رو هدایت کنه به این نور. یکی از مصادیقش همین سوره است که داره هدایت میکنه ما رو به سوی نور. حالا من یشا کیان؟ با معلوم میشه که تو بعضی از تفاسیرم گفتن که معنای انشاءالله درستش همینه، کسی که بخواد. یعنی من باید اول بخوام، من باید بخوام به نور خدا برسم، اون وقت خدا دست من رو میگیره هدایت میکنه به سوی نور خودش. اجبار در دین خدا وجود به زور کسی رو نمیگن بیا یار آزمان شد، چون نیازی ندارم. این نیاز مطلقه، نیازی نداره. همه عالم هم کافر باشن، بندگی خدا رو نکنن، به خدا دخلی نداره. اینجاست که خواست من اهمیت پیدا میکنه. خدایا من تو رو میخوام، من نور تو رو میخوام، تویی که باید من هدایت بکنی. یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس. و خدا مثال میزنه برای مردم و الله بکل شیئن علیم. و خدا به هر چیزی داناست. خدا برای اینکه جا بندازه نور خودش رو این مثال رو زد. این مثال خیلی حرف داره. ما فقط ظاهرش رو خوندیم. ظاهرش رو آدم میخونه اینقدر مجذوب این نور میشه، چه برسه که ما باطن رو بدونیم که چی هست، که وارد باطنش نمیشیم توی تدبر. شالا خدا آقای مامزمان میاد باطنش رو برای ما رو میکنه. اما خدا به همه چی داناست. پس این که خدا میفرماد خدا بر جام مثال میزنه برای مردم، منظور این هست که مردم میفهمن الان معنی نور خدا چی هست، که باید برن دنبالش، که باید طلب کنن که خدا هدایتشون کنه به سمت این نور. حالا یه سوال ایجاد میشه برای من وقتی تا اینجای سوره رو میخونم. خدایا من عاشق این نور شدم، من طالب این نور شدم، من باید چیکار کنم؟ چون من اگه نور نداشته باشم که ظلمت محضه، ظلمت محض باشه که من جلو پامو نمیتونم ببینم بخوام تشخیص بدم حق و باطل رو. چی کار باید بکنم؟ من تو رو میخوام، من برای رسیدن به تو باید نور داشته باشم. من برای یاری امام زمانم اگه ندونم حق چیه باطل چیه چی کار بکنم؟ از کجا بفهمم باید چه شکلی زندگی بکنم؟ خدا آدرس میده برای نور. آدرس نور خدا کجاست؟ کجا نور خدا پیدا میشه؟ فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الناس. چرا قشنگه؟ فی بیوت ظرفش کجاست؟ ظرف نور خدا کجاست؟ در خانه هایی که خدا اجازه داده که رفعت پیدا بکنه، سرور باشه، حاکم باشه، فرمان روا باشه، ولایت به همه داشته باشه. و یود بکرفی حسمو در اون خونه ها یاد میشه، در آن خانه یاد میشه اسم خدا، خصوصیات اون خونه رو یاد بگیر. باید بریم دیگه، داره آدرس میده خدا. تسبیح میکند برای او در آن صبح و شب. صبح و شب یعنی همیشه. صبح و شب کنایه است تمام اوقات. هر جا توی فرهنگ قرآن دیدید یعنی چی؟ یعنی تسبیح خدا میشه در اون خونه صبح و شب. کیا تسبیح میکنن؟ فاعل این فعل تسبیح کیا هستن؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. مردان هستن، مردان آمن انسان هایی هستن که آنها رو به لحو نمیندازه، سرگرم نمی کنه. چی؟ تجارت و نه خرید و فروش. تجارت و خرید و فروش نماد زندگی دنیاییه. یعنی بالاترین حالت دنیایی یک انسان خرید و فروش دنیاست، که آدم آلوده این دنیا میتونه بشه، که آدم رفلکس میتونه پیدا بکنه. خدا بالاترین حالت رو میگه که دیگه هر چی شما مثال بزنی از زندگی دنیایی زیر مجموعه اون باشه، یعنی به اون اندازه غفلت آور نباشه. چقدر ما موقع بیع و خرید و فروش همش بیاد دنیایی، منفعت دنبال منفعت، ضرر نکنم چیز بهتر گیرم بیاد بگردم، حالا برم چند تا مغازه دیگه، خیلی غفلت آوره. حالا خدا میفرماید اینها کسانی هستن که تجارت و خرید و فروش هم که میکنن اونها رو سرگرم نمی کنه. از چی؟ از ذکر الله، از یاد خدا. نهایت زندگی دنیاییشون هم آکنده از یاد خداست. اصلا خرید و فروشش هم واسه خداست. لحظه قفلت از یاد خدا پیدا نمی کنن. و همینطور از سرپایی نماز و دادن زکات. اقامه نماز و دادن زکات بعد از ذکر خدا که اومده داره بود رفتاری اون ذکر الله رو نشون میده. یعنی همینطور که در قلب ذکر الله همیشگیه برای اینها، حتی خرید و فروش هم که دارن میکنن مشغول نمیکنه خرید و فروش اینها رو از یاد خدا، یادشون نمیره. بود رفتاری اون میشه چی؟ میشه نماز و انفاق، که همه جا توی قرآن خدا اینها رو تکرار کرده. میتونست اینجا خدا بفرماید اول ساله، درسته؟ اسم نیاره. چرا اسم میاره بعضی جاها؟ خصوص نماز و انفاق رو. این نقش کلیدی این دوتا در بندگی خدا رو خدا میخواد ما بهش توجه داشته باشیم. نقش کلیدی داره. یعنی اگه این دوتا رو منها کنی از زندگی یک انسانی که ادعا داره من میخوام بنده باشم برای خودم، ادعا داره من میخوام یار امام زمان باشم، منتظر، اینا رو منها بکنی هیچی ترش نداره. یعنی بقیه اعمال پذیرفته نیست. چرا میفهمن اگه نماز قبول بشه بقیهش قبول میشه؟ نماز چجوری قبول میشه؟ با انفاق. سوره ماعون و معارج اگر کسی نبوده تدبرشو حتما 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 صوتشو گوش بده. ماعون و معارج اونجا خدا توضیح داده، تکلیف نماز رو روشن کرده. نماز یعنی چی؟ مستقیم 8 تا صفت دارن در پیشکار خدا تو سوره ماعون. اولیش انفاق، اولیش بعد از الذین هم علی صلاتهم دائمون که همون ذکر الله که هیچ وقت آدم یادش نمیره. بعدش چیه؟ الذین فی اقوالهم حق معلوم لسائل الایمان. اونجا تو سوره ماعون خدا به نمازگزارانی که انفاق نمیکنن چی میفرماید؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون لا ینامون. نمازش ریاییه کسی که انفاق نمیکنه، نمازش ظاهریه که درد نمیخوره. تو اگه راست میگی ایمان داری تو انفاق بعدش میگی، اون نماز باید بروز عملیاتی توی انفاق پیدا بکنه. اینه که همیشه به قومه زده و ایتار زکار توی قرآن کنار هم میاد. یه چیزی بگم اینجا بهتون، ببینید الان بحث زکات با اون چیزی که تو قرآن اومده فرق میکنه، اینها رو یکی نکن. توی قرآن بحث زکات بحث عامه و همه جور انفاق رو در بر میگیره، اما الان اون زکات اصطلاحی که ما تو فقهمون داریم مال بعضی هست، مال همه نیست. ممکنه که یک کسی باشه که اصلا زکات بهش تعلق نگیره دادنش، ولی اینجا داره خدا تازه فعل مزاره هم میاره. نه اینجا که فعل چیزه ماضیه، ولی خیلی جواب یا این منصر و یک یعنی همیشه یه حالشون این حاله، لحظه ترک نمی کنن. ما اگه معنی نماز رو درست بفهمیم میفهمیم یعنی چی لحظه نماز رو ترک نمی کنن. خوشا آنان که دائم در نماز هم اینا هم شکلی هم و دائم در نماز هم یعنی دائم زکات دارن میدن. هر لحظه زندگیش انفاقه. ما این معنی انفاق رو درست بفهمیم اون وقت این جمله رو میفهمیم یعنی چی همه زندگیش انفاق. همه چی بود مالیش خیلی مهمه، اما اصلش ممار از زکات. یعنی از هر چه که شما رو روزی کردیم انفاق بکنیم. پشتوانه اعتقادیش چیه؟ یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و افسار. چرا این مدلی زندگی میکنن؟ چطور میتونن اینطوری زندگی بکنن؟ چون خیلی سخت اون مدل زندگی کرد. یعنی هر لحظه دستت هم که میخواید تکون بده که خدا برای تو تکون داده، چه برسه به خوردن و خوابیدن و چیزهای دیگه، ازدواج کردن و بچه دار شدن و همه اینا. خدا یا فقط به خاطر تو و هیچی نمیتونه بین من و تو فاصله بندازه. هیچی. همه عالم میخوان به من فحش بدن، همه عالم میخوان قبول نکنن هر دو، همه عالم میخوان با من دشمن باشن. هیچی بین من و تو فاصله نمیذاره. این معنای این زندگی کردن با ذکر الله هست. چرا؟ چون میترسن از روزی که در اون قلبها و چشمها قرار منقلب میشه. این که چطور منقلب میشه خدا میدونه. خدا میدونه که چطور منقلب میشه، اما حتما عظیمه که منقلب میشه، حتما وحشتناکه که منقلب میشه. میترسن از یه همچین روزی. اگر خوف از عذاب نباشه که یکی از صفات مسلین هست و هم سوره معارج والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، هیچی شکل نمیگیره. من اگه معاد رو بهش باور نداشته باشم، نظام حساب و کتاب، نظام جزا رو بهش باور نداشته باشم، چطور میتونم عمل کنم اصلا به دین خدا؟ خصوصا به اون احکامی که خدا تو سوره نور نازل کرد. اگه به معاد ایمان نداشته باشم چطور اصلا میتونم همه چیز رو رها بکنم؟ فقط امیدم به خدا باشه، فقط با خدا زندگی رو چطور میتونم ارفاق کنم؟ انفاق خیلی بحث جدیه تو بحث بندگی خدا. هر کسی نمیتونه بنده خدا بشه. هر لحظه انفاقه. یعنی چی؟ یعنی هیچ دلبستگی نداره، منقطع الله شده. حالا میخواد این میز باشه یا نباشه هیچ فرقی براش نمیکنه. هست استفاده میکنه نیست نمیکنه. این مدلی داره با خدا حال میکنه، زندگی میکنه. میخوام نباشه اصلا، بخواد این پرده اینجا باشه یا نباشه، ارزون باشه یا گرون باشه، اینا تفاوت ایجاد میکنه بین انسان ها. درجات انسان ها همین هست. من به آدرس داره میده خدا، آدرس داره. اینا کیان که من باید برم دنبالشون برای کسب نام خدا؟ روایت ها جمع که برد نباشیم مشخص میده که انسان کامل. اولین مثالش انسان کامل دیگه امام، کسی که اولین نفر این شکلی داره زندگی میکنه و خدا توصیفش کرده اینجا برای من. حالا من به اندازه خودم میتونم شبیه بشم. هر چقدر شبیه بشم به همون اندازه نور، نور خدا، الله نور سماوات و زمین بهش میرسه. هر چقدر شبیه این دارم زندگی میکنم. خدا با کسی تعارف نداره. حالا آیه هاش میاد. آیه هایی که خدا با کسی تعارف نداره میاد. لیجزیهم الله و احسن ما عملو. چقدر این آیه ها قشنگه. یعنی واقعا اینا دادن من بارها بخونه همینطور. فقط بخونه متدبرانه کیف کنه باش. اینا که میاد شما همش گرگه میکنی؟ با گریه هم که میکنید عشق میکنید، شما نمیفهمید. گریهش هم عشقه، گریهش هم لذته، نشاطه همش. چرا؟ اصلا یه همچه خدایی تو میتونید تصور که توی آدم دنیاگرا، توی آدم دنیاگرا منظورم ها، نه شما ها، آدم های دنیاگرا. اصلا میفهمی این آیه یعنی چی؟ حال کردن با خدا اصلا میفهمی یعنی چی؟ خدای من یه همچه خداییه. میگه جزا میده خدا اونها را احسن ما عملو، نیکوترین آنچه انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی آنچه انجام دادن رو ما عملو میشه زندگی ما، لحظه های ما، اعمال ماست دیگه. نفس هم که میکشی برات ثبت میکنم، همه اینا داره لحظه به لحظه ثبت میشه. ما عملو، این هر لحظه داره نمره میگیره تو نامه اعمال من، میشه کارنامه اعمال من. هر لحظه آن به آن داره نمره میگیره. این نمره رو چجوری میدن؟ بستگی به این داره که من این حال رو داشته باشم یا نه. این حال، حال ایمان کامل، یعنی توحید نام، هیچ شرکی توش نیست. میگم یه کسی که به اونجا رسیده باشه که خرید و فروشش برای خدا باشه، باکند از یاد خدا باشه، این دیگه توحید کامل داره. کسی که توحید داره، خدا عملی که انجام داده رو به نیکوترینش جواب میده. یعنی الان من یه عمل ناقص انجام دادم، این عمل ناقص رو خدا نمره سر میداره. شاید خود عمل نمرش حتی 20 هم نبود، 10 هم نبود. من خودم رو میگم نوازه دست رو شکسته و بچه آوردن هایی که توش کاستی هست، شوهرداری هایی که توش کم بود هست. یه موقع هست که تلاش میکنی سر کشتاش، ولی یه جا دیگه اون اندازه که باید لبخند نزدی وقتی عصبانی بودی، کم لبخند زدی. اینا چون نمرش که میاد پایین، خدا رو فرموده که تو تولید داشته باش، تو ایمان داشته باش، نه نمره سرواز هست. نیاز داریم به این نمره ها، برای یاری امامزام به این نمره ها نیاز داریم. عمل نامه سرد امامزام نمیخواد. باید کامل بشه. چجوری کامل میشه؟ خدا من تو رو میخوام، وظیفه ما انجام بدن، کاستی ها رو خدا وعده داده جبران و یزید هم من فضله و از فضل خودش برای اونها زیاد میکنه. ما اگه میخواستیم به عمل خودمون بریم بهش که عمرن هر کسی میتوز بریم بهش و الله و یرز و منگشا و به غیر حساب. خدا روزی میده به هر کسی که بخواد بدون حساب. من یه چیزی میخوام بگم، اینو بگم نگم. در مورد من یشا، ببینید اینو ما به خدا ترجمه میکنیم، یعنی خدا هر کسی رو که بخواد. ولی میشه بگیم که هر کی بخواد، یعنی ما بخوایم، یعنی خدا کیو روزی میده؟ هر کسی رو که بخواد، خدا رو بخواد، هر کسی که خدا رو. میشه اینجوری هم از باب جعل و تطبیق برای معنا کرد، نه اینکه بخواد بگم حالا ترجمه میشه. به غیر حساب، به غیر حساب برو تو نفش، یعنی زندگی میده به آدم. آدم اگه بشنه به این کلمات فکر بکنه، با اینا زندگی بکنه، واقعا هیچ کمبودی دیگه تو زندگی احساس نمی‌کنه. به غیر حساب یعنی چی؟ واقعا به غیر حساب یعنی چی؟ یعنی دیگه تو نشین با خودت فکر کن که حالا این ماه اینقدر حقوق دارم، اینقدر دخلم، اینقدر خرجم. اصلا به این چیزا فکر نکن. چرا؟ چون خدا به غیر حساب قرار روز بده. تو وظیفه چیه؟ تو وظیفه بندگی خداست. بندگی کن به بقیهش کار نداشته باش. بعضی دیگه چقدر کنترل میدازن؟ حالا این چرخ شده، اون چرخ شده، حالا این ماه چقدر چیز بخرید، چی نخرید، فلان کنید، برمان کنید. هزار هزار حساب کتاب دنیا میشن و خدا هم واگذارشون میکنه به خودشون. آخ آخ آخ، چقدر هم چوب میخورن، چقدر هکم میارن، چقدر هکم میگن نشمور کم میشه. شنیدی؟ نشمور کم میشه. یکی از چیزهایی که من فعلی از ضرور مسئله خوشم نمیاد چون خیلی هاش غلطه، ولی این خوبه، نشمور کم میشه. واقعا یه بنده خدای بزرگی بود، خدا وکیلی راست میگم، من هیچ وقت نمیدونم چقدر پول دارم، چون هیچ وقت نگاه نمیکنم، نه حساب بانکی مو چک میکنم، نه تو کیف پولمو نگاه میکنم، میشمرم که چقدر پول دارم و هیچ وقت کم نمیکنم.
کسی
که
دستش تو جیبش نیست فقط نگاه کنه.
ببین این مدل زندگی کردن چون یه مقدار نامعنوسه با زندگی دنیایی هست، هر کسی نمیفهمه معنیشو. منتها ما اینجا اومدیم طلب کنیم همچین زندگی رو. کسی که الان تو این شرایط بچه بیاره ایمان خودش رو داره نشون. الان خیلی از مذهبیان دیگه جلوشو گرفتن، یعنی یه مدت به احبای بود بچه بیارید همه گوشتن رو دورتون. بعد بچه مون شدن بودن که بای حالا کوشک رو چجوری تمرین کنیم. اونقدر هنوز به اون سطح از ایمان نرسیدن که بگن من اگه بچه بودن باید برای خدا بیارم که خدا برای روزی شده بگن. نه نه، این با فرض زندگی کردن با خدا و به غیر حساب روزی خوردن از سفره کریمانه خدا رو بیاید بچشیم مزه شو تا زنده ایم، وگرنه میریم اون دنیا حسرت میخوریم. پناه بر خدا، انقدر چیزای غلط توی چیزایی که میگن هست. من زده روانشناسی نیستم ها، ببینید اینا رو با قرآن خدا ثابت کرده به همم. واقعا کسی که با خدا زندگی میکنه با کسی که بی خدا زندگی میکنه هی میخواد بره برای آرامشش دنبال این متدایی که اینا دارن ارائه میدن. یکی از چیزایی که میگن میگن که خب آخر هفته با دوستات برو گردش، فراموش کن، بهش فکر نکن، با این چیزا میخواد بشه خندوانه نکن، یه فیلم خنده‌دار بذار نگاه کن. از صورت که مومن برای خندیدن به خندوانه نیاز نداره، مومن همیشه داره میخنده، اصلا نیاز نداره بخواد چیزی مجبورش کنه که بخند. حالا میخواد پوش 200,000 تومن شده باشه یا 1,000,000 تومن فرق نمی کنه برای مومن. اگه خدا بخواد میخورم، نخواد نمیخورم، برای منم هیچ فرق نداره، بخواد بمیده میخورم. نه اصلا مومن اینو نمیگه، اصلا مومن اینو نمیگه، اون بحره نازله. به کم راضی نشیم، چرا به لوبیا راضی بشن؟ باید بگم لوبیا میخورم، لوبیا بمیده. نه جدی، ببینید خدا واگذار میکنه به اعتقاد دارم، اینا رو جدی بگیر. بعضی هم میگن ما یه اتاق داشته باشیم بسته مونه با هم یه اتاقو بزنیده. بعضی هم میگن که ما درجات بهشت اون درجات پایین بهشت ما رو ببرن ما راضی هستم. خب میده بهت، برو همونجا درجات پایین بهشت ببین میتونی بدون عزت زهره اونجا زندگی کنی. بکره حالا اون درجات پایین هم که باشه هر وقت اراده کنه میتونه اهل بهشت رو ببینه. روایت داریم بعضی از بهشتی ها 3,000 سال توی صف ملاقات و عزت زهره میستن، 3,000 سال همه لذت های بهشت رو رها میکنن یا تو خدا فقط بزنی باید عزت زهره رو ببینه. بهشتی هم هست. اونا حیف نیست من یه همچین خدایی دارم میتونم لحظات هم رو با این خدا بگذرونم، دنیا و آخرت با این خدا لذت ببرم، زندگی بکنم، کیف بکنم باش، غمم نباشه اون وقت بخوام با این زندگی دنیا عوضش بکنم. خیلی حیفه، خیلی حیفه، خیلی حیفه. خدای حالا این هست یا نباشه بچه تو چراختان پایه شد دیگه یعنی رو هوا نیست. خب خدایه نگفته، خدایه نگفته چراختان هم نور میده، ما طبق آیش رو ترجمه میکنیم. اما معلوم میشه که یه همچین نوری نور محافظت شده است، مثلا از زجاجه داره اینو نشون میده. نور محافظت شده است، چیزی نمیتونه این نور رو از بین ببره. و تو آیات بعد این رو باز بیشتر خود توضیح میده. در برابر افرادی که با نور خدا زندگی میکنن کیا هستن؟ والذین کفر، والذین کفر. یعنی همه آیه های خوشگل رو میگیم، بازم بعضی ایمان نمیارن به همچین خدایی، بازم میگن نه چجوری، ما باورمون نمیشه، ما تا نبینیم باور نمیخواد، تا بشین تا ببینیم. والذین کفر، کفر ورزیدن، حالا کفر میتونه اعتقادی باشه میتونه عملی باشه فرقی نمیکنه. کسانی که کفر ورزیدن یعنی نیومدن تو مسیر نور خدا، دنبال اون آدرسی که ما گفتیم نرفتن، راه خودشون رو جدا کردن. اینها اعمالشون مثل چی هست؟ خدا دو تا مثال میزنه برای اعمال کسانی که کفر ورزیدن. اعمالهم کسراب بقیعت یحسب و زمان و ماء. اعمال کسانی که کفر ورزیدن مثل سراب میمونه. سراب بودیم اگه مسافرت بر تاجه ادارت میده تر جاده رو نبا کنید انگار آب پاشی برمیده، یعنی انگار اونجا یه برکه یه آبه تو دور آب و هرچی میری نمیرسی بهش، هرچی میری میبینی نه خبری از آب نیست. اما کسی که سرابی که توی بیابونه حساب میکنه، گمانش میکنه تشنه آن را آب. کسی که تشنه است میبینه اونجا اون سراب رو میبینه فکر میکنه آبه و میدوه که بره به اون آب برسه، ولی وقتی میرسه اونجا حتی اذا جاءه لم یجد خوشه، وقتی میرسه بهش اونجا هیچی پیدا نمیکنه و وجد الله عنده، خدا رو در اونجا میاده. یعنی همه این لحظاتی که داشتی کفر میکردی با همه این آیات حاضر نشدی به تذیر حرف خدا رو و تغییر تو سبک زندگی و اعتقاد و عملت ایجاد بکنی، خدا داشت رو میدید و فکر کردی که یه مدل دیگه زندگی بکنی اونجا آبه، اونجا حیاته، اونجا زندگیه، اونجا منفعته. هرچی دویدی بهش نرسیدی، زمانه تموم شد، خدا رو دیگه آجا توفا و حسابه. پس خدا حسابه شد تمام و کمال. توفا رفا یعنی توفی، تمام و کمال به حسابش خدا رسیدگی میکنه. یک ذرهش فرو گذار نمیشه کسی که کف کرده پیش کاری همچین خدا رو و الله و سریع الحساب پولم نمی کشه. یک آن خدا حساب همه کف هایی که توی زندگی کرده، اون چرا چرا هایی که می گفتی چطوری چطوری ها، اونا رو همه رو خدا حساب کتابش نشونت میده. مثال دوم، هم کذلومات فی بحر لجی. اعمال اون کسانی که کفر ورزیدن مثل تاریکی هاییست در دریای مواج و طوفانی. تصور کنید دیگه، یغشا و موج و منفوقهی، موج و منفوقهی سحاب، که پوشانده اون رو موج بالای موج، موجی که بالاش دوباره ابره، یعنی اون فضای طوفانی و مواج و این که چرک و تلاتمه. ظلماتون بعضها فوق بعض ازا اخرج یده بودن یکتیه ها. ظلمات بعضها روی بعضیش روی بعض دیگه. این ظلمات تجسم کفرشه دیگه، اعمالش رو خدا داره به چی توصیف میکنه؟ ظلمات. یعنی هر عمل گفتیم عمل یعنی چی؟ لحظه های عمر ما. هر عمل کفر داره هر لحظه اتفاق میفته. کسی که تو کفره داره هر لحظه کفر میکنه. کفر روی کفر. آیا نوره؟ نه، تاریکی روی تاریکی. همینطور اضافه میشه. این که میشه موج روی موج، سحاب روی اون ابرها، دوباره روی این موجها، و همه پر از تاریکی. تلاطم به اضافه تاریکی، یعنی نه آرامش داره تو زندگیش همچین شخصی، دقیقا نقطه خلاف اون کسی که با بندگی خدا زندگی میکرد، با ذکر الله زندگی میکرد، رفت دنبال آدرسی که خدا داد برای نورش، دقیقا نقطه خلافش. تاریکی های مفراج، اینه زندگی کسی که با این خدا زندگی. همش هم همینه دیگه، آدم میبینه دیگه، همش همینه، هر روز دغدغه، هر روز استرس، هر روز عذاب، حالا فردا چی میشه، حالا چی کار کنیم، ناامیدی، اصلا نظر زندگیشون رو افتر کنی برن. آسایش هم برای خیلی هاشون نیست، آسایش هم ادا اخرج یدبو نم یکت یراها. وقتی دستشو میاره، دیدی بعد موقع آدم میخواد توی تاریکی ببینه که میبینه چیزی رو یاره دستشو اینجوری میکنه، میخواد میگه انقدر در اوج تاریکی این شخص زندگی میکنه که نزدیک نیست تا دستشو ببینه، یعنی مبالغه در اون تاریکی هست، هیچی دیده نمیشه، حتی دستشو بیاره جلوی چشمش به این تاریکی نمیتونه. تا اینقدر تو ظلمت فرو رفته یه همچین شخصی که به خدا ایمان نداره، ذره این نور تو زندگیش وجود نداره. چون گفتیم ظلمت عدم نوره، نور نباشه چیه؟ ظلمته. معلوم شد تو زندگی همچین شخصی اصلا نور، الله و نور و سماوات و الارض وجود نداره. و من لمیت الله و لهم نورن فمال همون نیم. این جمله کلیدیه این آیات هست. ترجمه میشه و هر کس که قرار ندهد خدا برای او نوری، پس نیست برای او هیچ نوری. این یعنی یهد الله لنورهی من یشم. کسی که خدا براش نور قرار بده نور داره، کسی که خدا براش نور قرار نده نور نداره. تیکه تیکه بکنه خودشو، دیگران و زندگیشو که بخواد به نور برسه نمیرسه. ظلمت هم هست. اون وقت ما در برابر آیه هایی هستیم که رسول خدا اینها رو داره برای مردمی تلاوت میکنه که بیشترشون میگن ما از راه دیگه به نور میرسیم. راه رسیدن به نور فقط خداست، فقط خدا. نمیتونه قانون خدا رو عوض بکنه. کسی که خدا رو نداره نور نداره. نمیتونی بگی که من از طریق موسیقی به خدا میرسم، من از طریق کمک کردن به دیگران بدون دین به خدا میرسم. الان تو بحث پلورالیسم دینی همین رو دارن میگن به جوانان. تو میتونی از هر راهی به خدا برسی. حالا یکی گاو میپرسته به خدا میرسه، یکی بشر میپرسته، یکی شیطان میپرسته، یکی دلشو میپرسته. همه اینا رو قبول دارم، اینا که معتقدن به بحث پلورالیسم دینی، تکثرگرایی. اصلا میگن هرکی خودش میتونه به خدا برسه هر جوری که میخواد. یعنی تو حق نداری بیا یه دین رو معرفی بکنی به اسم قرآن، به اسم اسلام، بگه آقا تنها راه رسیدن به خدا اینه. نه، من میخوام یه دین دیگه داشته باشم به خدا میرسم، به شما ربطی نداره.
اینا توهم محضه، اینا تاریکی مطلق. الان سوره نور رو براش میخونی؟ میگه نه من اینا رو قبول ندارم، من حجاب رو قبول ندارم، من بی حجاب بخوام به خدا برسم. آره تو دلت پاک باشه به خدا میرسم، حجاب داشته باشه یا نداشته باشه فرق نداره. من میخوام تجمع داشته باشم به خدا برسم، به شما ربط دارم. پس روی خدا فرمود چی؟ چرا انفاق رو کنار نماز خدا هی توی قرآن تکرار کرد؟ اصلا جا برای تجمع میمونه؟ توی دین اسلام هیچ کجا تجمل وجود نداره. اینو من خیلی رفتم دوباره پیدا نکردم. تجمل نیست زندگی متعادل. مؤمن در حد نیازش استفاده میکنه، بقیه رو انفاق میکنه. اگه ما این شکلی زندگی میکردیم الان این بود وضع جامعه‌مون که یکی به اندازه دو تا خونه برداره فقط یه ماشین بخره بذاره زیر پای بچه‌ش که ندونه با حقوقش چیکار بکنه، بعد یکی از اون طرف ماه به ماه یه غذای درست حسابی بگیره شاید بخوره، بچه‌ش از کمخونی سر کلاس قش کنه میفته، بگه من یه سیب نمیتونم بخرم بچه‌م بدم بخوره. وقت جا برای تجمل میمونه واقعا؟ جا برای میمونه من هر روزم لباس بخرم؟ جا برای میمونه که من میخوام اضافه بر نیاز خرج بکنم؟ اینا تعریف تو دین خدا نداره. همین هاست که تفاوت انسان ها رو رقم میزن. شهید شهریاری رو نمیم میشناسید یا نم؟ پس شهره هسته اید. ایشون ظاهرش رو دیدید چشکی بود؟ یه اینه که گنده قدیمی همیشه دید چشکی بود با یه پیرن شلوار ساده که میگفتن هر جا ایشون میرن سخنرانی کنه یا دست میره اول نمیشناختنش و خودشو معرفی میکرد. اصلا باورشون نمیشد که این الان ایشون هم آقای شهریاری که میگن دکتر شهریاری ایشونه، باورشون نمیشد. اصلا ساده بود قیافش، فکر کرد اصلا کارگر یه چیزی الان میاد اینجا. بارها شاگرداشون تو کتابشون هست که میگفتن که آقای دکتر این عینک بینی شما رو داره اذیت میکنه، اینو جا انداخته، سنگینه، قدیمیه، اینو برید عوض کنید، سبکش رو بگیرید. 10 میلیون تومان اون موقع حقوق ایشون بوده. 10 میلیون تومان اون موقعی که ماها مثلا یه زندگی متوسط 7000 تومان حقوقش بود که الان مثلا دیگه حساب کتاباش به هم ریخته دیگه، الان نمیدونم. اون موقع ایشون 10 میلیون تومان حقوقش بود. عینک برای خودش نمیخرید. میگفت تا وقت این استفاده میشه و کار من رو راه میندازه من نمیتونم برم بخرم. یه جا دعوتش کرده بودن تقدیر کنن، ازش سمینار گرفته بودن برای تقدیر از شهید شهریاری. التماسش کرده بودن اطرافیانشون که تو رو خدا فردا تو مراسم به خاطر ماها نه برای خودت کت شلوار بپوش بیا، یکم کلاس داشته باشه، یکم قشنگتر باشه، شیکتر باشه. فرداش میاد ایشون میبینن کتش یه رنگ، شلوارش یه رنگ دیگه است. نداشته کت شلوار مثل هم نداشته بپوشه. جالبه ها، کسی با این همه حقوق بعد حقوقش رو چیکار کرد؟ آزمایشگاه هسته ای زد. بعد حقوقش رو میده به شاگرداش، میرفتن پروژه هاشون رو باش انجام میدادن، برای خودش خرج نمیکرد. خوش زندگی خیلی متوسط داشت، نه پایین که آدم بخواد گشنگی بمیره، نه این که تجمل توش باشه، در حد نیاز داره استفاده میکنه. من اگه بخوام شبیه ولی خدا باشم باید زحمت بکشم خودم شبیه ولی خدا، همینطوری که مجبورم نمی کنم که نامه فدایت شدم که برای من نمی فرستم و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اینو بفهمیم، من با چیزایی که خودم دارم درست میکنم به دین خدا میچسبونم نمیتونم به امام زمان خدمت بکنم، من باید شبیه خود امام بشم تا بتونم بهش خدمت بکنم. اینا رو بفهمی و تو عمل که سخت میشه عمل کردنش چی کار کنیم؟ توسل. اون کسی که خدا منو فرستاد امروز در خونش، اون به اذن الله رفعت پیدا کرده، به اذن الله قدرت داره که دست منو بگیره بکشه داره. ظاهر بندگی خدا یه کوه صعب و دور خیلی بلنده که من یه نگاه بکنم با حساب کتابای دنیایی میگم قدم چهار و پنجم اگه نیفتم پایین قدم دهم افتادم پایین نمیتونم برم بالا. اما کافیه بخوام که برم، بگم میرم، توکلم به خداست، خدا کمکم میکنه. همینی که شروع کنیم بری بالا این صخره های سربال عبور خطرناک رو و سخت رو، خدا یه تناب میدازه پایین میکشده. منطقه از قبل اون تناب رو ندیدی، از قبل نمیدونی که قراره اینجوری کمکت بکنه دست بگیر. امام اون تنابه، امام اون کسی هست که قراره راه من رو میان برو بکنه. امام مصباح هدایته. چراغ کارش چیه؟ نوردهی. گفتیم نور چیه؟ هدایت. اندل حسین مصباح الهدا. هر کی بره دنبالش پیروزه، هر کی بره دنبالش میرسه به نور خدا. و جالب اینجاست که همین توسل های ما باعث میشه که این نور زیاد بشه و شدت بگیره و بتونه تو بحران ها به فریاد ما برسه. ببینید ما الان جایی نشستیم که آرامش داریم. ممکنه الان، همین الان که من اینجا نشستم، درگیر با بحران نباشم، اما پام از اینجا بذارم بیرون خدا امتحان هم بکنه. فکر کرده خدا بذاره راحت زندگی تو بکنی؟ یعنی اگه خودت هم هیچ مشکلی نداشته، یکی رو سر راحت بذاره یه جوری حالتو بگیره. اونجا اون نور به تریادتون است، اونجاست که اون ایمان نقش خودش رو نشون میده. اونجاست که همه عالم میشنن دور هم، از سختی هاشون میگن تو از لذت هاست میگن. اینا رو باید بهش برسیم. سوره نور اومده ما رو به عرش خدا برسون. توسل میگیریم خدمت سوره مبارک نور به خود این آیات زیبا. توسل میگیریم خدمت این آیات زیبا، آیات نور. تازه هنوز مونده ها، این تازه مقدمه بحث فصل نوره، هنوز به اوج سوره نور نرسیدیم، قراره به اوجش برسیم. این دامنه شد خیلی قشنگه، واقعا بی نظیره، واقعا بی نظیره سوره نور. و خیلی چیزا قراره به ما بده انشاءالله در راستای یاری آقا رمضان. خیلی بهش نیاز پیدا میکنیم هر لحظه. توسل میگیریم به این سوره و به شریک نازنینش آقای امام زمان که مصداق اعظم نور الهی هستند در عالم و قرار نور خدا به واسطه ایشون به قلب ما بتابه و در عمل ما پیاده بشه انشاءالله، که همین الان دستمون رو بگیرن و همین الان، نه یه لحظه دیگه چون معلوم نیست یه لحظه دیگه من چی میشه، همین الان اسممون رو جز به یاوران واقعی و قرآنشون ثبت بکنن به حق سوره نور و به حق نور خدا انشاءالله. اللهم اجر من یک فرج و العافیت و نفس و اجعل نام خیر اعوانه و انصاره و مستشهدین و بین یده و سلامتی و ظهور مولا و سلامت بفرستیم.